اون جلسه من نشست ابی عبدالله با آحاد طبقات مردم و خواص کوفه در واقع نقطه آغاز مجموعی از تحولات بود و این جلسه هم اونجور که از محتوای مصادر تاریخی به دست میاد و عقل ازش حمایت میکنه یه جلسه برنامه ریزی شده ای بود که عبیدالله همون رو دقیق قاطع و بی اغماز به موقع اجرا گذاشت و در همون جلسه دستور بازداشت حضرت مسلم بن عقیل صادر شد و عملا آحاد طبقات مردم از عوامل حاکمیت بنی امیه تا کسبه بازار با مزد یا بی مزد به نوعی به استخدام جریان باطل در اومدن. هیچ کسی هم هیچ راهی نداشت، یا اینکه با قتل و غارت و جنایت و مصادره اموال و دارایی مواجه می شدن یا باید به اردوگاه بنی امیه می پیوستن و منطبق با خواسته اونها به وظیفهشون عمل میکردن. دیگه در اینجا هیچ چیز فرق نمیکرد که چه کسی چه کاری انجام بده، مهم این بود که به ننگ حاکمیت اونها تن میدادن و منطبق با برنامه های اونها عمل میکردن. یک جریانی هم به اسم بیطرفی وجود نداشت که حالا اگر کسی بیطرف میموند، حاشیه نشینی میکرد، سکوت میکرد، امنیت داشت. سکوت کننده ها و بیطرف ها هم در زمره مخالفین بودن، اینقدر فضا امنیتی و پلیسی بود و به سرعت شرایط عوض شد. یکی از موارد بسیار تأسف برانگیز این قطعه از تاریخ حضرت سید الشهدا تحلیل درست نداشتن و برخورد به موقع و بگاه انجام ندادن بزرگان جامعه و خواص جبهه حق بود. یعنی مسلم بن عقیل به فراست دریافت کرده بود که اگر بر این شرایط مدیر نشه و این فرصت مدیریت نشه و این فرصت ها یک جوری دستخوش تغییر و تحول اساسی نکنه شرایط جامعه را، اوضاع بحرانی خواهد شد. لذا ایشون قطعا مترصد این موضوع بود که در همون موقع که عالی‌ترین و مناسب‌ترین فرصت بود با طاغوت بنی امیه در شهر کوفه مقابله بکنه. اما به روایت ابن شهرآشوب در جلد 4 مناقب صفحه 91 حتی شخصیتی مانند هانی ابن عروه با مخالفت کرد و به نوعی فرصت را از حضرت مسلم بن عقیل گرفت، ولو اینکه ایشون بعداً رستگار شد و فائز شد، اما تحلیل درست نداشتنش، درنگ بی موقع و به موقع وارد نشدنش در پیروی از حضرت مسلم بن عقیل. اینجا ببینید یک اتفاق لطیف و ظریفی که افتاده و بر همه اتفاقا محیطه اینه که هانی ابن عروه رأی خودش رو به مسلم بن عقیل تحمیل کرد. او حق نداشت این کار رو بکنه. او وقتی بیعت کرد و به عنوان نماینده حضرت سید الشهدا دستش رو در دست مسلم بن عقیل گذاشت،
دل باید به او میسپرد،
دل باید میسپرد و تبعیت از او میکرد. اما اینجا بالاخره برای خودش هم حدی قائل بود. اگر حدی هم قائل نبود، یک معالندیشی و مصلحت اندیشی بی موقع کرد و این مصلحت اندیشی بی موقع او باعث ضربات سختی شد و خسارت سختی شد و از جمله کسانی که خسارت خورد به لحاظ زندگی ناسوتی خود او بود و جانش هم پای این قضیه گذاشت. لذا همین توصیه ها و همین جنس رفتار ها باعث شد به سرعت فرصت ها یکی پس از دیگری از بین بره و پایگاه مردمی حضرت مسلم بن عقیل در جامعه متزلزل بشه و در یه زمان کوتاه عملا همه اون چرا که دستاورد این سفر مبارک بود از دست داده باشه. اینقدر کار تلخ شد که اون شب پایانی مسلم ابن عقیل با 300 نفر برای نماز حرکت کرد، رفت مسجد. در مسجد 30 نفر به او اقتدا کردن و وقتی که سلام نماز رو داد حتی یک نفر پشت سر او نبود. و عاقبت کار رو هم دیدین که در روز 8 ذیحجه سال 60 با چه مظلومیتی او رو دستگیر کردن، سر از بدنش جدا کردن، از بالای دارالعماره حکومتی او رو پایین انداختن، بدن مبارکش رو بعد از اینکه به زمین کشیدن به دار کشیدن و سر مبارک اون انسان والای الهی سوغاتی بزم محفل یزید بن معاویه شد. همه این فعل و انفعالات هم به کانون فتنه و فساد بنی امیه گزارش می شد. هر مقدار پیشرفت در جهت تثبیت عبیدالله و یزید به دست می اومد به همون میزان فرصت برای حضرت سید الشهدا از بین می رفت. حلقه محاصره و حلقه برنامه ها تنگتر و متمرکزتر می شد و تاریخ هم دلالت می کنه که عملا شرایط و جو و احوالات مکه و مردم مکه هم متأثر از همین برنامه ریزی هایی که به ظهور می رسید دستخوش تغییر می شد. ابن قتیبه دینوری در جلد 2 الامامت و سیاست صفحه 3 گزارش کردن که سعید ابن عاص دیگه در همین دهه اول ماه ذی‌الحجه تمام شهر رو نظامی کرده بود، نیروهای ویژه امنیتی تمام شهر رو پر کرده بودن و هرچی هم میگذشت ساعت به ساعت و لحظه به لحظه نیروهای نظامی رنگشون بیشتر میشد و حضور اونها طبیعتاً یک جنسی از ارعاب رو به مردم تحمیل میکرد، مردم رو دچار انفعال درماندگی میکرد و به همین علت آروم آروم در ذهن و فکر مردم این احتمال قوت گرفت که عنقریب یا حسین ابن علی دستگیر خواهد شد یا حسین ابن علی ترور خواهد شد. حتی موج این خبر که او رو به شهادت برسونن کاملا فراگیرتر از خبر دستگیریش بود. خب این اتفاق هم اگر می افتاد هم حرمت حرم هم حرمت ماه حرام شکسته می شد و یه طرف قضیه هم اینه که نامه مسلم بن عقیل که به حضرت سید الشهدا رسید عملا یک را بیشتر پیش روی حضرت سید الشهدا نمونده بود و اون یک تصمیم بزرگ بود و تبدیل کردن حج به عمره و خروج از مکه. امام این تصمیم شجاعانه رو گرفت و یک هدایت دقیق اعجاب‌انگیز ریشه‌دار در درک درست نسبت به اون زمان و آینده بشریت رو با مردمان روزگار خودش هم در میون گذاشت. او برای مردم خطبه خوند. حالا چون این خطبه بسیار هدایتگر و روشنگره خوب ما هم مختصری در محضرش قرار بگیریم یه مقدارم در رابطه با او تحلیل داشته باشه. وقتی مردم اجتماع کردن امام فرمود که مرگ همانند گلوبند دختران گردناویز فرزندان آدم است و من همان گونه ای که یعقوب به دیدار یوسف اشتیاق داشت در آرزوی ملاقات پدران خیشم و از پیش برایم شهادتگاهی گزیدن که باید خود را به آن برسانم و من گرگهای حریص بیابانهای نواویس، نواویس یه نایه نزدیک کربلاست، گرگهای حریص بیابانهای نواویس را میبینم که بند بند جسم مرا از هم جدا و شکمهای خالی خود را پر میکنند و در نهایت هم فرمودن هر کسی که آماده شهادت هست و مهیات جان خودش رو در راه پاکی ها و طهارت فدا کنه و مهیای دیدار خداست با ما آماده سفر بشه که ما صبحگاه شهر مکه رو ترک خواهیم کرد. اینجا چند نکته هست که گاهی وقتا به عنوان شبهه از همون موقع تا امروز در متن جامعه عده رواج میدن. یکی این که میگن حضرت سید الشهدا علیه السلام راه مرگ رو انتخاب کرده بود و امام به سوی مرگ میرفت، لذا خیلی اتفاقی هم نمیافتاد، مردم میومدن نمیومدن، این یک سرنوشت محتومه و به نوعی به نوعی غیر قابل انعطاف بودن امام رو برای حرکت به سوی مرگ و شهادت زیر سوال میبرن و فلسفه واقعی نهضت عاشورا و کربلا رو نمیفهمن و درک نمیکنن. ببینید اینجا چند نکته اساسیه. یکی این که درسته که اینجا امام خبر شهادت خودش رو میده، اما اون چی که ابی عبدالله در این عبارات داره عرضه میکنه تمام حقایق الهیه، تمام نیازها و مقتضیات یک زندگی پاک ایمانیه. او میفرماید مرگ مثل گلوبند دختران گردن آویز اولاد آدمه. یعنی چی؟ یعنی مردم حقیقت مرگ رو و پدیده مرگ رو باور بکنن و دو بهره برداری و استفاده کنن. یکیش اینه که اگر مردم مرگ رو باور داشته باشن زندگی دنیاشون متعادل میشه. کسی که باورش بشه مرگ در نزدیکی اوست، حیات دنیایی او رو منقطع میکنه، طبیعتاً تربیت میگیره، ظلم نمیکنه، جنایت نمیکنه، فاجعه به ظهور نمیرسونه. نکته دوم و استفاده دوم از هدایت سید الشهدا اینه که اگر مردم مرگ رو باور کنن و بعد برای آرمان خواهی و صیانت از ارزش‌های الهی بر مرگ غلبه پیدا کنن، این غلبه بر مرگ باعث میشه که مردم هرگز مغلوب هیچ جریانی نشن، هیچ چیزی نشن. مردمی که آماده صیانت از حق هستن و از مرگ نمیترسن، یعنی اینها کسانی هستن که وجودشون و موجودیتشون میشه ضامن بقای راه خدا. امام هر دوی اینها داره به مردم میگه. موضوع دوم اینه که امام علیه السلام داره با مردم روزگاران خودش در نهایت صراحت و شفافیت مطرح میکنه که شماها بیاید اهل مجاهده باشی و بدانید چیزی داره از دستون میره. شما فرض بکنید همین الان خبر بدن یک کسی فرزندش در حال غرق شدن توی یه حوض، یه استخر، یه جاییه، یا یه اتفاقی در شرف وقوعه، اصلا کار به دین نداره، کار به مفاهیم ایمانی نداره. اگر این پدر یا این مادر دین هم نداشته باشن، برخوردشون با اون بچه، دختر بچه یه ساله، پسر بچه یه ساله که در حال غرق شدن چیه؟ شما چقدر در روزنامه ها و در اخبار میبینید، میشنوید، گزارش میکنن که کسی برای نجات کسی رفت که هیچ نسبتی هم باش نداره، یک بار هم دیگر ندیدن و بعد جان خودش رو برای نجات او گذاشت و از دنیا رفت. ببینید دیگه موجودی مقدستر، مبارکتر، عزیزتر از حضرت سید الشهدا وجود داره؟ امام این عبارتهایی رو که داره میگه استیزا میکنه اونا رو. مردم وظیفه‌شون در قبال این اعلام خبر حضرت سید الشهدا انفعال و درماندگی عقب نشینی نیست. اگر خطر متوجه سید الشهدا است، اگر قرار بند از بند او باز بکنن، اگر مردم یک جو شرافت انسانی داشتن باید ممانعت میکردن، جان خودشون رو پای ابی عبدالله میگذاشتن. موضوع سوم اینه که حضرت سید الشهدا به طرف مرگ نمیرفت. جهالت مردم، دنیا زدگی مردم، خیانت خواص کار رو به جایی میرسون که صیانت از راه خدا جز تبسم کردن به مرگ راهی نذاشته بود. این مرگ نبود که به طرف حضرت سید الشهدا میومد، این حضرت سید الشهدا نبود که تسلیم مرگ شده بود، نه، مرگ مقهور سیطره ابی عبدالله شده بود. لذا وقتی مرگ به بدنه معمولی جامعه و آدمای عادی در شرایط معمول میرسه، یه موجودیت خوفناکه، یه موجودیتیه که تحرک ایجاد نمیکنه، حزن و ماتم درست میکنه، خوف و خطر درست میکنه. ولی وقتی در قبضه و در سیطره اراده شخصیتی مانند حسین ابن علی قرار میگیره، زندگی درست میکنه. مرگی که از جنس حرکت حسین ابن علی و آغوش گرفتن مرگ باشه، مرگ نیست، تمام زندگیه، تمام حیاته. لذا بهش میگن شهادت. قرآن هم نسخه بهش داده بل احیاء عند ربهم یرزقون. مرگ در قبضه قدرت حسین ابن علی بود، لذا حسین ابن علی مرگ رو تبدیل کرد به یک وسیله برای اقامه راه خدا. این هنری که همه ندارن، این شرافتیه که فقط کسانی میتونن ازش برخوردار باشن که در مکتب حسین ابن علی تربیت شده باشن و بر مکتب حسین ابن علی مانده باشن و با حسین ابن علی تا آخر خط رفته باشن. این مرگ نیست، این هلاکت نیست، این عین حیاته. اونهایی به هلاکت رسیدن مردن که موندن، اونهایی نفله شدن و از بین رفتن که در چرب و شیرین دنیا موندن برای که چند روز زندگی کنن، ننگ بنی امیه رو به جان خریدن. لذا مرگ نیست، هلاکت نیست. اگر کسی تعریف هلاکت از نهضت عاشورا داره، معلومه با همه حقایق هستی بیگانه و نامحرمه و چون نامحترمه حرفی برای زدن باهاش نیست. به هر حال علی ابن طاووس در صفحه 63 لحوف و علامه مجلسی در جلد 44 بهارالانوار صفحه 363 و ابن شهرآشوب در جلد 4 مناقب صفحه 94 و ابن عسیر در صفحه 275 جلد 3 کامل روایت کردند که بیان امام و هدایت امام و کلمات امام یک شوک به بدنه جامعه وارد کرد. فقط عیبش این بود که این مردم از هدایت امام فقط برداشت احساسی میکردن. شاید مثلا بیشترین مصائبی که به جریان حقیقت طلبی در طول تاریخ خورده این بوده که بدنه جامعه، خصوصا یه وقتای خواص جامعه، نگاهشون و برداشتشون از امام زمانشون و ولیشون دو جوره: یک، یا منطبق با میل خودشون دوست می‌دارن استفاده بکنن، یا دو، نگاه احساسی و عاطفیه. حیف میشه ها، توی عاطفه نگاهش می‌دارن و مفاهیم غنی و جرفش نمی‌گیرن. به همین علتی که حرکت ایجاد نمیشه، به همین علتی که نوعا امام حق تنها میمونه.
tebyan.net گنجینه صوتی.